با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. معاون لویدرسیز حکومت طالبان پاکستان را تهدید کرده که دیگر با افغانستان زور آزمایی نکند و گزارش رسانه های محلی افغانستان مالی خان صدیق روز گذشته در یک نشست مردمی در ولسوالی خروار ولایت لوگر گفت که حکومت طالبان توانایی آن را دارد که با پاکستان یا هر همسایه دیگر پاسخ متقابل بدهد.
هر تو کم سیگن موسره که زور آزمایی
او میگوید هر همسایه‌ای که ما را بخواهد مجبور کند پاکستان باشد یا دیگری و زور آزمایی نیاز نیست. درست است که ما نمیتوانیم از اینجا به اسلام آباد شلیک کنیم و این گونه اتفاق نخواهد افتاد، اما آنهایی که در 100 متری ما قرار دارند زنده نخواهند ماند. این اظهارات در حال ابراز شده که طیاره‌های جنگی پاکستان صبح وقت دوشنبه برخی مواضع مزنون طالبان پاکستانی در مناطق خوست و پکتیکا را هدف قرار دادند. حکومت طالبان ادعا کرده که در این عملات حداقل 8 غیر نظامی کشته شدند، اما پاکستان ادعا کرده که در این عملات مخفیگاه‌های مربوط به گروه تندرو حافظ گلبهادر را هدف قرار داده. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که جنگ ها و بحران های 40 ساله گذشته بالای جنگل ها در افغانستان تاثیر خیلی منفی گذاشته. این اداره به مناسبت 21 مارچ روز جهانی حفاظت از جنگل ها دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که افغانستان 1.78 میلیون هکتار جنگل و جنگلزار دارد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد با نشر ویدیوی معلوماتی در این مورد گفته که تنها در 15 سال گذشته افغانستان 34% جنگل هایش را از دست داده. از سالها به این سو قطع خودسرانه جنگل ها در افغانستان ادامه داشته و حکومت ها هم نتوانسته جلو آن را بگیرد. کرکت بورد افغانستان در پاسخ به تصمیم کرکت بورد استرالیا گفته که کرکت نباید سیاسی شود. استرالیا اعلام کرده که بر اساس مشوره حکومت با توجه به وضعیت بد زنان و دختران در افغانستان 3 بازی 20 تاوره با این کشور را لغو کرده. استرالیا پیش از این هم در سپتامبر سال 2021 1 بازی تست و در 2023 3 بازی یک روزه بین المللی را با افغانستان به دلیل مشابه لغو کرده بود. کرکت بورد افغانستان میگوید به شمول استرالیا خواهان داشتن روابط نیک با تمامی اعضای دائمی شورای بین المللی کرکت است. طالبان به دنبال حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت های جدی بر زنان و دختران وضع کردند که این روند هنوز هم ادامه دارد. قرار است یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل همین هفته سفر به واشنگتن داشته باشد. این سفر در حال صورت میگیرد که فشارها بر اسرائیل به خاطر توقف عملیات نظامی بر شهر رفح در جنوب غزه افزایش یافته. دفتر صدراعظم اسرائیل گفت که یک هیئت این کشور بنابر دعوت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر میکند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل گفته که با وجود مخالفت‌های بین‌المللی عملیات بر شهر رفح آغاز خواهد شد. گروه حماس که سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود در حمله ماه اکتبر بر اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن دیگر را گروگان گرفت. و قرار است که تیم ملی فوتبال افغانستان برای راهیابی به جام جهانی فوتبال امروز در برابر هند به میدان برود. اشلی وست مربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان گفته که اعضای تیم برای این بازی در عربستان سعودی آمادگی کامل دارند. بازی بعدی میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و هند سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. اگر افغانستان هر دو بازی را در برابر هند برنده شود، در کنار قطر و کویت در جایگاه سوم گروهش قرار خواهد گرفت. جام جهانی فوتبال در 2026 میلادی برگزار می شود و آمریکا، کانادا و مکزیکو به صورت مشترک از آن میزبانی می کنند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که یونما آیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از طالبان خواسته تا به محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم پایان دهند. همزمان با آغاز سال تعلیمی یونما گفته که محدودیت طالبان بر آموزش دختران اقدام غیر قابل توجیه است. بر اساس آمار تازه نزدیک به 4 میلیون شاگرد از رفتن به مکتب باز ماندند که 60%شان دختران هستند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
سازمان ملل متحد باز از بی سرنوشتی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده و خوان دسترسی یکسان همه به آموزش شده است. یونما در پیام دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که با آغاز سال نو تعلیمی بیش از 900 روز شد که دختران بالاتر از 12 سال از رفتن به مکتب ها و پوانتون ها ممنوع شدند. یونما اقدام طالبان برای محدودیت آموزشی دختران را غیر قابل توجیه و ویرانگر خوانده و گفته است که آموزش برای همه به هدف صلح و رفاه مهم است. همزمان با این ایدربار معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که یک جامعه بدون داشتن حق مساوی به دختران پیش رفتن نمیتواند.
دو نیم سال شد که دختران افغان از رفتن به مکتب‌های متوسطه باز داشته شدند. دو نیم سال شد که هیچ دختر از مکتب فارغ نشده تا رویاهایش را به حقیقت مبدل کند. رویایی که دکتر شود یا وکیل و قاضی و یا هم پیلوت، انجینیر، مهندس و برنامه‌ساز کامپیوتر و یا مخترع.
بر اساس شمارش تقویم حدود 950 روز شد که به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب دادن نمی شود. همچنان برای اضافه از یک سال است که بانوان از رفتن به پوانتون ها در سر تا سر افغانستان ممنوع شدند. همزمان صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف و بی بی سی گفته که طالبان امسال از ورود بیش از 330 هزار دختر دیگر به مکتب‌های متوسطه جلوگیری خواهند کرد. بر اساس آماری که این اداره پخش کردن نزدیک به 4 میلیون شاگرد از رفتن به مکتب در افغانستان باز ماندند که حدود 60%شان دختران هستند. همزمان با این اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در پیام صوتی در شبکه ایکس به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید گفته که محدودیت بر آموزش دختران باید پایان یابد.
بیش از هزار روز است که دختران ما از آموختن دانش کتاب قرآن و پیامبر بزرگوار اسلام است محروم ماندند. ادامه این حالت هم زجردهنده و هم برباد دهنده آینده کشور است که باید هرچه زودتر پایان یابد.
طالبان همواره گفتند که بر اساس شریعت حق آموزش به دختران داده می شود و این که به استدلالشان در موضوع داخلی آنها کس مداخله نکند. جامعه جهانی یکی از شرطهای اصلی تعامل با حکومت طالبان را رعایت حقوق بشر به ویژه حق آموزش و کار به دختران و زنان می داند. اما در بیش از دو نیم سال گذشته محدودیت علاوه بر این که کاهش نیافته در برخی عرصه ها بیشتر هم شده و بسیاری از بانوان را از آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی به دور نگه داشته است.
سال تعلیمی جدید در افغانستان روز گذشته بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم آغاز شد. در این حال دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خواهان بازگشایی دروازه‌های مکاتب و پنتون‌ها برای دانش آموزان دختر شدند. برخی از دختران برای رادیو آزادی گفتند:
وطن ما برای مردم با علم و دانشمند ضرورت داره، به انجینیر و دکتر ضرورت داره، بر معلم ضرورت داره، به خانم ما ضرورت است که باید درس بخونن، تحصیل بکنن، به خاطر از اینکه اولادهای خود را خوب تربیت بکنن. و سال جدید انشالله که سال باشه ما بتانیم به مکاتب خود برویم. دیگه خدا کنه که طالبا به خیر مکاتب را برای دختران باز کنن که دختران به تحصیل و درس خود ادامه بتن.
زیادتر دخترها افسردگی پیدا کرده. نمیفهمم که چرا افغانستان کشوری است که از تمام چیز محروم کرده دخترها و زنها. اگر مرد میتونه درس بخونه، تحصیل کنه، کار کنه در بیرون، اما قسم باید زن هم بتونه. چرا فرق زن بین مرد چی است؟ زن هم ما انسانی است که خدا پیداش کرده، مرد هم.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که تروریسم فرامرزی برای کشورش قابل پذیرش نیست. شریف روز گذشته به دنبال کشته شدن 7 سرباز پاکستانی در منطقه میرعلی وزیرستان شمالی از افغانستان نام نگرفت، اما هشدار جدی داده. بیشتر از جاوید نعیمی میشنوید.
در حالی که تنش میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان افزایش یافته، صدر اعظم این کشور هشدار داده که تروریسم فرامرزی برای پاکستان قابل پذیرش نیست. شهباز شریف به دنبال حمله شنبه همین هفته در منطقه میرعلی وزیرستان شمالی دیروز در نشست کابینه پاکستان از موضع کشورش سخن گفت. در حمله انتحاری شنبه 7 سرباز اردوی پاکستان کشته شدند. شریف بدون آن که نام از افغانستان بگیرد از این هشدار خبر داد.
اگر از خاک یک کشور همسایه برای اهداف تروریستی کار گرفته می شود، قابل تحمل نیست. این موضوع آشکار است که ما به هیچ صورت تروریسم از آن سوی مرز را تحمل نخواهیم کرد.
صدر اعظم پاکستان در حال در این مورد سخن گفته که به ادعای اسلام آباد بر اساس اطلاعات استخباراتی حمله شنبه گذشته در میرعلی در خاک افغانستان تحریزی شده بود، اما مقام های پاکستانی در این مورد اسناد و شواهد ارائه نکردند. به دنبال آن جت های پاکستانی بامداد دوشنبه 2 خانه را در ولایت های پکتیکا و خوست هدف حمله قرار دادند که به گفته مقام های طالبان در نتیجه این حملات 8 تن به شمول 5 زن و 3 کودک جان باختند. سپس وزارت دفاع طالبان از هدف قرار دادن چندین مرکز نیروهای پاکستان در آن سوی مرز از ولایت پکتیا خبر داد. همزمان با اظهارات صدر اعظم پاکستان دیروز حمله گروهی بر ساختمان‌های دولتی در بندر گوادر ایالت بلوچستان صورت گرفت. مسئولیت حمله را اردوی آزادی بخش بلوچ‌ها پذیرفت. سرفراز بوکتی وزیر اعلی ایالت بلوچستان میگوید که تمامی 8 مهاجم که به بندر گوادر حمله کردند کشته شدند. اما او در مورد تلفات احتمالی نیروهای پاکستانی در این حمله جزئیات بیشتر نداد. بندر گوادر در نزدیکی تنگی هرمز و بحیره عرب از راه‌های خیلی مهم و حیاتی انتقال نفت دانسته می‌شود. از هنگامی که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند، مقام‌های پاکستان مسئول حملات در این کشور را آن جنگجویان می‌دانند که به ادعایشان در خاک افغانستان پناه بردند، اما مقام‌های حکومت طالبان بارها این ادعای پاکستانی‌ها را رد کردند.
بدون ملامله دوشنبه جت‌های جنگی پاکستان بر ولایت‌های خوست و پکتیکا، اکنون صدر اعظم پاکستان گفته که تروریسم فرامرزی برای آنها قابل تحمل نیست.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های محترم رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، نوروزتان مبارک. چهارشنبه که گذشت اول ماه حمل 1403 هجری خورشیدی بود، آغاز سالی که چون سالهای گذشته مملو از جنگ ها، نابسامانی ها، با آب و هوای متغیر جیولوژیکی و بسا دگرگونی ها در بیشترین بخش کره خاکی. و ما این انسان فراموشکار همه گذشته ها را با امیدواری به آینده نادیده و ناشنیده می گیرد و دلبسته آرزوهایی می شود که به آن دستیابی نداشته است. برنامه مجله آزادی هم در سالی که گذشت با تهیه برنامه‌های متنوع افزون بر دوستان وفادار و همیشگی و دریافت دوستان و علاقمندان جدید این سال را سپری کرد و با امید یک سال مملو از خرسندی به سال جدید و نوروز عالم، با امید همکاری، دلبستگی و نقدهای صادقانه شنونده های خود گامهای تازهی برخواهد داشت. با این امیدواری می پردازیم و معرفی برنامه امروزی که آماده نشر است. در این برنامه این مطالب جا دارد. این بار اجل گلیم یکی دیگر از فرزانگان هنر را هموار کرد. داد محمد الفت آهنگ، آوازخوان معروف افغانستان، روز یک شنبه در سن 70 سالگی درگذشت. آوازخوانان افغان در گذشت او را ضایعه بزرگ می خوانند.
بیماری افتراق کشیدم نیامدی، ظالم به حال مرگ رسیدم نیامد. واقعا که تا آدم را دیگه بسیار مشکل است در این زمان پیدا کنیم.
چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. گزارشی هم داریم در مورد این که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو بر دیجیتالی شدن مجسمه های بودا و دیگر میراث های مربوط به آنها در ولایت بامیان و اهمیت این دیجیتال سازی تاکید کرده است.
از لحاظ اقتصادی برای مردم ما خیلی اهمیت داره. این بودای بامیان هست، گردشگران از سراسر جهان، از ولایت‌های مختلف افغانستان، همه ساله به خاطر دیدن بودا همیشه میآید.
داستانی از نوشته‌های نویسنده معاصر جاوید فرهاد با عنوان غلام علی چونته. سری به ولایت فرا نیز می‌زنیم. خواهیم شنید که هنرپیشگان پیشین تئاتر در این ولایت از بیکاری، مشکلات اقتصادی می نالند. آنان می گویند که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، هنر تئاتر فراموش شده. پرچشیری نیز داریم از حفیظ الله امینپور به صدای بانو اسوه سهاک. برخی از فرهنگیان بدخشان پیشنهاد می کنند که شورچای به عنوان غذای مروج در بین مردم بدخشان در میان غذاهای محلی جهانی جا داده شود. گزارشی در این مورد هم خواهیم داشت.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج هم ثروتمندان و هم فقراست که به آن هویت و رنگ تاریخی، اجتماعی و حتی فرهنگی بخشیده است.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. داد محمد الفت آهنگ، آوازخوان معروف افغانستان، روز یک شنبه در سن 70 سالگی درگذشت. استاد الفت آهنگ که متولد سال 1354 کوچه خرابات کابل بود، در بخش موسیقی کلاسیک نیز تجربه بالایی داشت و به صدها آهنگ سروده و یا کمپوز کرده است. آوازخوانان افغان در گذشته او را زایعی بزرگ خوانده و میگویند جای خالی او در موسیقی افغانستان همیشه محسوس خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
بخشی از سروده داد محمد الفت آهنگ، آوازخوان معروف غزل افغانستان، که تنها صدایش باقی ماند و خودش دار فانی را ودا گفت. قیس الفت پسر استاد الفتاهنگ که خود نیز از آوازخوانان معروف افغانستان است، خبر مرگ پدرش را شب گذشته در صفحه فیسبوکش تایید کرد. ظاهرا در گذشت الفتاهنگ در کنار شمار زیاد از افغانان، خانواده هنر موسیقی افغانستان را نیز در سوگ نشانده و هنرمندان افغان را داغدار کرده است.
مرگ جوانم برای ماندن پیش بگو چگونه کنم این شکفت.
محمد صادق فطرت ناشناس که اونیز از هنرمندان سرشناس غزل افغانستان است، با یادآوری خاطره از الفتاهنگ در گذشت او را زایی بزرگ خواند. او به رادیو آزادی گفت:
چه سال پیش روز جوان در اتاق واقف شد و یک عریضه پیش کرد. همکار رادیو افغانستان میخواهد کار بکنه. گفت ما به هندوستان تحصیل کرده، ما مکلفیت داشتم باید ما بدانم که دانش از ایچی هست و در کدام رشته تحصیل کرده. برش گفتیم که در راگ پیلو اگه ایک چیزه بسرایم. نشست شروع کرد، با حد زیبا بود، با حد استادانه بود، تحصیل گذار، خوش آوازترین آواز ها. دورم عریضه را امضا کردم. امروز سو خبر دادن که وفات کرده. زایعه بزرگ است.
الفتاهنگ آموزش موسیقی به سبک غزل را در سال 1967 میلادی آغاز کرد و پس از آن 12 سال در هند اقامت داشت که در این زمان در نزد استاد منور علی خان و پندیت عمران خان با آموختن موسیقی پرداخت و در همین زمان لقب استادی و دیپلم درجه اول موسیقی را نیز از آن خود ساخت. بر اساس گزارش ها استاد الفتاهنگ صدها آهنگ به زبان های دری و پشتو دارد. آلبوم های راهی میخانه، غریب نواز، مقام خرابات و برخی دیگر آلبوم ها از او به یادگار مانده است. استاد الفت همچنان تجربه بالایی در موسیقی کلاسیک داشته و صدها کمپوز به هنرمندان افغان ساخته است. فرشته سما آوازخوان زن افغان نیز در گذشت استاد الفت را زایه بزرگ خوانده و در مورد او چنین گفت:
سال پیش تقریبا من اولین کست خود را ثبت کردم. در هندوستان زندگی میکردن، مهاجر بودن. من و پدرم یک سفر داشتیم به طرف هندوستان که رفتیم. اونجا وقتی کلفت جان صدای مرا شنید، یک دو سه کمپوزی بسیار مقبول بر من داد، مثل شبی که زمزمه شعر عاشقانه کنم، سروده عرش خدا را پر از ترانه کنم، بیماری فراق کشیدم نیامدی، ظالم به حال مرگ رسیدم نیامد. به خودش دیگه کست ارمونه نواختم. واقعا که تا آدم را دیگه بسیار مشکل است که دیگه زمان پیدا کنیم.
به گفته آوازخوانان افغان، خلای استاد الفتاهنگ در هنر موسیقی افغانستان همیشه محسوس خواهد بود و کسی جای خالی او را پر نخواهد کرد. شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز مرگ این آوازخوان معروف افغانستان را زایه بزرگ خواند. استاد الفتاهنگ در سال 2019 مدال میر مسجدی خان را از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان به پاس خدماتش در بخش موسیقی دریافت کرده بود. استاد الفتاهنگ در سال 1954 در کوچه خرابات کابل زاده شده و از مکتب بیهقی فارغ شده است. او سالهای آخر عمرش را در کانادا سپری کرد که اخیراً دچار بیماری شده و به سن 70 سالگی درگذشت.
شنیدید که داد محمد الفتاهنگ آوازخوان معروف افغانستان روز یکشنبه در سن 70 سالگی درگذشت. در این شماره 3 جالب آموزنده داریم از رسانه ها. اولی طنز چاقی از صفحه دوست محترم جاوید کابلی. جالب دوم هم از صفحه جناب کابلی است با عنوان مکر بیجا. و جالب سوم آرامش از صفحه مکرمه کوشا خلیلی. نخست طنز چاقی. دانشمندان دلایل چاقی مردم افغانستان را شناسایی نمودند، طوری که البته یک شوخی و یادآوری جملات که در فرهنگ خود داریم. با و گونی مثال چند تا از آنها، بخو که حیف میشه، بخو بچیم مفت است، بخو که تبرک است ثواب داره، بخو بچیم که دیگه در گیرت نمی آیه، خیر امشب بخو باز سر صبح کم بخو، بخو خیر عید است، پرهیز مانا نداره، بخو که سالگری ما است از خاطر ما بخو، بخو که جشن است، تا دیگه جشن که زنده که مرده، بخو بی از او صبح روزه است، بخو که پلو عروسی است، بخو که نان نامزدی است، میشه سرت بره، بخو که شب شش است، بخو که درس میخونی فایده داره، بخو امروز میلا آمدیم باز فردا نخو، بخو که میمانی آمدی باز در خانه خود نخو، بخو که ایرقم نان در شب تویتم نخوردی، بخو که باز فردا رمضان از خوردن میتانی. و ده ها توصیه دوستان برای دوستان که سبب چاقی می شود و حتی مریضی. جالب دوم، مکر بیجا. روبایی از کنار خروسی گذشت. روبا گفت: صدای پدرت را یک بار شنیدم و آن را بسیار تحسین کردم و آرزو کردم که دوباره آن را بشنوم. خروس گفت: من صدای زیبایی مثل پدرم دارم. خروس برای شنیدن او چشمانش را بست و روبا به او هجوم آورد و با او فرار کرد. سگهای روستا را به دنبالش دوانیدند. خروس گفت: اگر میخوایی از شر این سگها خلاص شوی، بگو که این خروس اهل روستای شما نیست. روبا دهانش را باز کرد تا حرف بزند، اما خروس از دهانش افتاد و فرار کرد. روبا گفت: خدا از دهانی که در حال سکوت حرف میزند متنفر باشد. خروس گفت: لعنت خدا بر چشمی که در بیداری چشمش را ببندد. جالب سوم، آرامش. ثروتمندترین مرد لبنانی به نام امیل البستانی قبری را برای خودش تهیه دید که در بهترین جای لبنان و بسیار باصفا و مشرف بر شهر زیبای بیروت بود تا پس از مرگش در آنجا دفن شود. این شخص صاحب هواپیمای شخصی بود و با آن هواپیما به دریا سقوط کرد. اطرافیانش میلیون ها هزینه کردند تا جسدش را از دریا بیرون کشیده و در آنجا دفن کنند. هرچی گشتند لاشه هواپیما پیدا نشد، اما جسد آقای ثروتمند لبنانی هرگز پیدا نشد که نشد. این درست است که ثروت تنها چیزی که همه خواسته های ما را برآورده می کند، اما در زندگی در جستجوی آرامش هم باشیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه‌ها را نیز برایتان تقدیم نمودیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو بر دیجیتالی شدن مجسمه‌های بودا و دیگر میراث‌های مربوط به ولایت بامیان و اهمیت این دیجیتال سازی تأکید کرده است. این در حالی است که 8 ماه قبل تاکاشی اوکادا سفیر وقت ژاپن در افغانستان از مکان مجسمه‌های تخریب شده بودا در بامیان دیدن کرده و گفته که این مکان فرهنگی در 20 سال اخیر به حمایت ژاپن توسط سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نگهداری شده است. بیشتر در این گزارش.
این سازمان به روز یکشنبه ویدیویی را از صحبت‌های ایف اوبلمن مدیر اجرایی یک سازمان همکار یونسکو به نام آیکونم منتشر کرده که می‌گوید مصمماً تا با مشارکت یونسکو بت‌های بودای بامیان را دیجیتالی بسازند. او در این ویدیو می‌گوید
در واقع وقتی به آنجا رفتم متوجه شدم یک شبکه کامل وجود دارد داخل صخره با اتاق‌های زیادی از زمان بودا با تزیین و نقاشی. بنابراین میراث بسیار غنی در آنجا وجود دارد که پنهان است. ایده دیجیتالی شدن به خاطر این است که این شگفتی ها را آشکار کند که امروزه قابل مشاهده نیستند.
یونسکو جزئیات بیشتر درباره روند دیجیتالی کردن بت‌های بامیان و میراث‌های مربوط به آن نداده است، اما در وبسایت آیکونم آمده است که کار آنان طراحی کردن مدل‌های سه‌بعدی و معماری خاص سایت‌های فرهنگی است. آیکونم شرکت فناوری فرانسوی است که کارش دیجیتالی کردن سایت‌های میراث فرهنگی در معرض خطر جهان است. یک منبع آگاه در نظام جمهوری پیشین که نخواست هویتش در گزارش فاش شود به رادیو زودی گفت که در زمان نظام جمهوری پیشین یک متخصص ژاپنی طرح پروژه را زیر عنوان نمایش بودا در رواق خالی بودا توسط تشعشعات لایزری به شکل سیبودی ارائه کرده بود، اما مورد قبول متخصصان یونسکو قرار نگرفت. این منبع نگرانی کرده که در شرایط کنونی در مورد حفاظت رواق‌های مجسمه‌های بودا و بقایای مجسمه‌های بامیان دشوار خواهد بود. این در حال است که طالبان در ماه مارس سال 2001 در دور اول حاکمیتشان در افغانستان 2 مجسمه بزرگ 55 و 35 متری بودا را در بامیان تخریب کردند. یونسکو تخریب این میراث‌های کم نظیر جهان را قتل عام فرهنگی خوانده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حدود 2 سال پیش به رادیو آزادی گفته بود که تخریب پیکره‌های بودا بر اساس فیصله محکمه آن زمان صورت گرفته بود. او افزوده بود که اما پس از حاکمیت مجددشان در افغانستان متحد به حفظ و مراقبت از میراث‌های فرهنگی و آثار باستانی و آن را بیانگر هویت ملی افغانستان می‌دانند. در این حال شماره از فعالان امور فرهنگی در بامیان با تاکید بر حفاظت از میراث‌های فرهنگی افغانستان می‌گویند که مجسمه‌های بودا از لحاظ تاریخی و اقتصادی از اهمیت ویژه برای افغانستان برخوردارند. منصور واثق یکی از آنان به رادیو آزادی چنین گفت:
باعث شده که بامیان مشهور شوه از طریق بودا به عنوان یک شهر تاریخی در سطح جهان. همچنان از لحاظ اقتصادی برای مردم ما خیلی اهمیت داره. این بودای بامیان هست. گردشگران از سراسر جهان، از ولایت‌های مختلف افغانستان، همه ساله به خاطر دیدن بودا همیشه میآید.
این در حال است که 8 ماه قبل تاکاشی اوکادا سفیر وقت ژاپن در افغانستان از مکان مجسمه‌های تخریب شده بودا در بامیان دیدن کرده و گفته که این مکان فرهنگی در 20 سال اخیر به حمایت ژاپن توسط سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نگهداری شده است.
گزارشی بود در مورد این که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو بر دیجیتالی شدن مجسمه‌های بودا و دیگر میراث‌های مربوط به آنها در ولایت بامیان اهمیت این دیجیتال سازی تأکید کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در کشوری به نام افغانستان اقوام و تبار زیادی با عنعنات، رسوم و زبانهای مختلف زندگی می کنن. گفتیم زبانهای مختلف. این زبانها که وسیله گویش با هم دیگرند، افزون بر این که از خود قوانین و ضوابط گوناگون دارند و بعضی نواقص و زیاده سرایی های نیز دارند که در موارد هین و گفتمان چه در حضور و چه در غایب باعث رنجش و ملال یک دیگر شده سبب برخوردها نیز می گردد. از آن جمله نامگذاری و آن هم به گونه تمسخر و استهزا که شماری ناشی از معلولیت ها که صد دریغ در این کشور نثار یک دیگر می کنند. به گونه مثال اگر فردی کمبودی های بینایی، شنوایی، رفتاری، بویایی خلاصه علتی در حواس پنجگانه داشته باشد با آنها کور، کر، شل، پچق، قدو و دعا نامی که شایستهی به کارگیری یک انسان با نام انسان نیست به زبان می آورند و باعث ملال خاطر جانب مقابل می شوند. این عادات ناشایست نه زبان می شناسد و نه قوم. اگر خفگی در میان نباشد درصدی بالایی از اتباعی افغانستان به این مرض مبتلا هن که بیشترینه دیده شده که این نامگذاری های بی مورد و ناشایست در بین مردم سبب خصومت های دیرین بین اجتماع شده در مواردی به جنگ های تن به تن و گروهی می انجامد که اگر ترک و یا اقلن کاهش یابد بهتر خواهد بود. در این مورد داستانی داریم از نویسنده معاصر و دوست مجله آزادی استاد جاوید فرهاد با عنوان غلام علی چونته که همکارم رویا معدومی برای ما می خواند.
سالها پیش روبروی حمام کوچه ما دکان محقر غلام علی کلپز بود. دکانش همواره بوی سیر و گوشت کله می داد و اشتهای آدم را برای خوردن آن تحریک می کرد. روی تبنگ سنگی سپیدش اسکلت نیمه گوشت دار چند کله پخته شده گوسپند قرار داشت که تف از آنها بلند می شد و با گونه وحشتناک ردیف دندانهای برآمده‌شان معلوم می شدند. غلام علی همیشه سرگرم کارش بود و ساکت پشت دخل می نشست و کمتر با کسی گپ می زد. یک آشپز میان سال نیز پشت دیگ کلان کلپزی که تا ته در گلگور بود با پیشبند بر روی سینه‌اش پی هم شوربا و گوشت کله را در کاسه‌های چینی می‌ریخت و رویش کم سیر روغن و مرچ می‌انداخت. یک شاگرد نوجوان هم در این دکان کار می‌کرد که نامش قل محمد بود و همه قلو صدایش می‌زدند. شاگرد کله‌پزی یک دست پاک راهدار کنار شانه‌اش داشت و هی این سو و آن سو می رفت و بشقاب های پر از غذا را با چای سبز و سیاه هیلدار به مهمانان تعارف می کرد. غلام علی با آن که مرد ساکت و آرام بود اما گاه چنان عصبانی و احساساتی می شد که لبها و دستانش از هیجان می لرزیدند، اما رفته رفته بر هیجانش مسلط می شد و در ذهنش شیطان را لعنت می کرد و یا علی مدد گویان سرش را به زیر می انداخت و سکوت می کرد. هر از گاهی که از کوچه می گذشت بچه های جوان و نیمچه جوان از روی تمسخر صدا می زدند: غلام علی کلپز در و پره کلبته، زود شو حلبته، و سپس قه قه می خندیدند و انبوهی از شعله های خشم در درون غلام علی زبانه می کشید، اما بر خودش مسلط می شد و آن را ناشنیده می گرفت. یک روز چاشت وقت دکانش پر از مشتری بود، همان بچه های جوان و نیمچه جوان ولگرد روبروی دکانش استادند و ترانه تمسخر آلودشان را تکرار کردند: غلام علی کلپز در و پره کلبته، زود شو حلبته. بار نخست غلام علی واکنش از خود نشان نداد، اما بچه ها گستاختر شدند و باز هم دست جمعی آن ترانه دلخراش را از روی استهزا تکرار کردند. طاقت غلامعلی تاق شد و با شتاب از سر دخل خیز انداخت تا آن بچه ها را گیر کند. بدون آنکه پاپوش هایش را بپوشد دوید، اما از بخت بعد با یک مشتری که میان دکان استاده بود ناگهانی برخورد کرد و تعادلش را از دست داده و دست راستش تا مچ درون دیگ کلان کلپزی که جوش می‌خورد فرو رفت و جیغش به آسمان بلند شد. غلامعلی با عجله دست سوختش را از دیگ کلپزی بیرون کرد، دستش به شدت سوخته و گوشت روی استخوانش چسبیده بود. مشتریان و همسایه های دکانش جمع شده بودند. قل محمد با نگرانی خلیفه خلیفه می گفت و دوروبرش می چرخید. بچه های ولگرد گریخته بودند. چند نفر دستش را درون سطل آب گرفته بودند. یکی صدا می زد: کریم دندان بیاورید. یکی هم می گفت که بر دست سوخته او مرهم زبان سگ بگذارید. دیگر داد می کشید که او را به دواخانه ببرید. اما غلامعلی از درد به خود می پیچید و آبله‌های دستش به گونه وحشتناک روی دستش معلوم می شدند. غلامعلی را چند نفر به شفاخانه بردند و آنجا درمان کردند، ولی دست راست او از کار ماند و انگشتان به هم چسبیدش خشک شدند. دیگر غلامعلی از کلپزی دل زده شد، دکان را رها کرد و در خانه ماند. از اینکه دست راستش از کار مانده بود سخت اندوهگین بود. گاه گاهی که شامها از کوچه می گذشت، با آنکه زخم سوختگیش خوب شده بود، دستش را لای پتو یا دستمال می پیچید تا از دیدها پنهان بماند. اندوه مجالش نمی داد تا با کسی حرف بزند و غم عجیبی در چشمهایش خوانده می شد. کوچگی ها نامش را گذاشته بودند غلامعلی چنته و این لقب نامیمون او را سخت آزار می داد. هرچند کوچگی ها در محضرش او را چنته خطاب نمی کردند، ولی شنیده بود که او از غلامعلی کلپز به غلامعلی چنته در کوچه مشهور شده است که برایش سخت آزاردهنده و یادآور همان رویداد تلخ فرو رفتن دستش در دیگ کلپزی بود. چند سال بعد غلامعلی با همه تلخی ها و آزردگی هایش از آدم ها و زندگی پر از تمسخر و آزار رخت سفر بربست و دیگر کس او را در کوچه ندید. با آنکه غلامعلی رفت، اما هنگامی که پسرش غلام حسین کم قد کشید، کوچگی ها باز هم متوجه رفتار نادرستشان نشدند و غلام حسین را بچه چنته صدا می زدند که با شنیدن آن خون در رگهای غلام حسین به جوش می آمد و از شرم چهرهش سرخ می شد.
داستانی بود از نوشته های نویسنده معاصر جاوید فرهاد با عنوان غلامعلی چنته.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
هنرپیشگان پیشین تئاتر در ولایت فرا از بیکاری و مشکلات اقتصادی می نالند. آنان می گویند که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، هنر تئاتر فراموش شده. شماری از ممثلان حتی تغییر شغل دادند و به انجام کارهای شاقه روی آوردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
این هنرمندان تئاتر در فرا تا پیش از 2 سال با اجرای نمایش ها و برنامه های مختلف تنزیهشان در محفل های دولتی و غیر دولتی، به ویژه روزهای ملی در تالارهای شهر فرا، به لبان صدها باشنده این ولایت خنده می آورند. اما حال می گویند که غم زندگیشان را فرا گرفته و ایران ماندند که نفقه خانواده های خود را چطور تامین کنند.
غلامعلی رضایی 62 ساله یکی از آنهاست. او که در دو دهه گذشته با نقش آفرینی هنری خود باشندگان فرا را میخنداند، میگوید که اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. او میگوید که تهداب تئاتر را در فرا گذاشته است.
و بسیار مشکل ما خود ما بسیار بنیانگذار تئاتر بودیم در ولایت فرا که ما شروع کردیم تئاتر گفتیم که پیشرفت کنه. خب خوشبختانه پیشرفتم داشتیم.
اما در زیر حاکمیت طالبان رضایی میگوید که هنر تئاتر در فرا به فراموشی سپرده شده. محمد ناصر دانا یکی دیگر از این هنرمندان تئاتر با سرنوشت غلامعلی رضایی روبرو است. او میگوید که در زمان جمهوری مخلوی افغانستان هم وضع چندان خوبی نداشتند، اما حال از دید و وضعیت بدتر شده است.
ما همیشه از مسئولین، چه از مسئولین سابق بوده و چه از امارت اسلامی، ما تقاضا را کردیم که فکر هنرمندا را داشته باشه که چون تا هنرمندی که در بخش هنر کار میکنه حداقل یک معاش بخور نمیری داشته باشه.
مقام های محلی طالبان در فراز کمک با این هنرمندان عاجز ماندند. فرهاد حیوبی، عامل فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در فراست. او در این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
متاسفانه در تشکیل ریاست اطلاعات فرهنگ بسته به خاطر هنرمندان تئاتر وجود نداره و تخصیص خاصی هم در بودجه وزارت اطلاعات فرهنگ به خاطر هنرمندان تئاتر تخصیص داده نشده و این خاطر ما نتونستیم که از لحاظ مادی بتوانیم هنرمندان تئاتر کمک کنیم.
در بیش از دو سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از هنرمندان به دلیل وضع محدودیت‌های طالبان و تهدید احتمالی یا افغانستان را ترک کردند و به کشورهای ایران و پاکستان گریختند یا هم در داخل کشور با تغییر شغل برای تامین مخارج خانواده‌هایشان با مزد اندک مصروف کارهای شاقه مثل دهقانی و کارگری هستند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنیدید که هنرپیشگان پیشین تئاتر در ولایت فرا از بیکاری و مشکلات اقتصادی می نالند. آنان می گویند که در بیش از دو سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، هنر تئاتر فراموش شده. قبل از اینکه دکلمه شعر نابی و صدای یکی از دکلماتوران خوب را به نشر برسانیم، پاسخی داریم به گلایه یکی از شنونده ها که خود فرمودن نامی از ایشان نبریم. این بانو نوشتند: بیشترینه در مجله آزادی اشعار شعرهای مطرح و با نام و نشان شناخته شده را به نشر می رسانید و از شاعران جوان و دکلمه اشعار ایشان به صدای دکلماتوران جوان و تازه که آرزوی دکلماتور شدن را دارن کمتر شنیده می شود. دوست گرامی و به قول خودتان شنونده دائمی مجله آزادی، ما می پذیریم در مواردی چنین می شود و اما دلیل آن دو مسئله است. یکی این که اکثر دکلماتوران اشعار آهنگین شاعران مطرح کلاسیک و معاصر را برمی گزینن و دکلمه می کنن و برای ما می فرستن. و دوم این که ما به ندرت از جوانان دکلمه دریافت می کنیم و اگر هم بعضی از ایشان دکلمه فرستاده باشند یا از نظر محتوا با خطاهای لبزی و یا هم با بگراند و انعکاس بلند که تلفظ کلمات و صدای دکلماتور در میان موزیک و عدم کیفیت صدا مخشوش و قطعا قابل نشر نبوده باشد، طبیعی که ما از نشر آن صرف نظر می کنیم. و یک اذهان دیگر این که بخش دکلمه ما دو شکل دارد: یکی دکلمه شعر به صدای خود شاعر و دومی شعر شاعران به صدای دکلماتوران که در این قسمت ما به نشر اشعار شاعران افغانستان ارجحیت می دیم تا سایر کشورها، که مسئله کاپی رایت مطمع نظر ماست، نه کدام نزاکت دیگر. و در آن مورد اگر به اذن کتبی و صوتی خود شاعر فرستاده شده باشد، با کمال حرمت به نشر می رسانیم. خلاصه
با در نظر داشت این نزاکت ها به کم خود و کرم شنونده ها اتکا می کنیم. خیر، در این بخش برنامه به نشر دکلمه خیلی زیبا از شعر شاعر با نام حفیظ الله امینپور به صدای دکلماتور خوب بانو اسوه سهاک را که دوست مجله فهیم تنمس از کشور ترکیه به ما لطف کردن به سم شنونده ها می رسانیم.
این بار دل به کوه و کمر می دهم برو، این بار دل به کوه و کمر می دهم برو، دیگر نیا به شهر خبر می دهم برو. هشدارها برای تو از روی امتحان، از صد هزار گونه خطر می دهم برو. با این که کوچ کرده از این شهر می روی، من نیز بر تو حق سفر می دهم برو. بردار هرچه خواستی از جنس آرزو، نگذار دست من که هدر می دهم برو. دیگر تمام خاطره ها را به هم زده، دیگر تمام خاطره ها را به هم زده، در دست بادهای سحر می دهم برو. دنیا از این کلانه برایت روا نداشت، دنیا از این کلانه برایت روا نداشت، پرواز کن به سوی که پر می دهم برو. حالا دگر دقیقه پایان گفتگوست، تا لحظه های بعد خبر می دهم برو، تا لحظه های بعد خبر می دهم برو. این بار دل به کوه و کمر می دهم برو، برو.
پارچه شعری بود از حفیظ الله امینپور و صدای بانو اسوه سهاک.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
برخی از فرهنگیان بدخشان پیشنهاد می کنند که شورچای به عنوان غذای مروج در بین مردم بدخشان در میان غذاهای محلی جهانی جا داده شود. آنان می گویند مردم بدخشان در زندگی روزمره محافل خوشی و غم و حتی نشستهای دست جمعیشان شورچای تهیه می کنند. برخی از باشندگان ولسوالی های مختلف بدخشان هم می گویند شورچای از نوشیدنی های مشهور محلی شان است و حتی در رمضان در وقت سحری نیز از آن استفاده می کنند. شورچای از ترکیب شیر، چای سیاه، نمک، چارمغز و قیماق تهیه می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از فرهنگیان در بدخشان به این باورند که شورچای به عنوان یک غذای محلی با پیشینه تاریخی طولانی مدت در بین مردم این ولایت مروج بوده و مصرف بیشتر دارد. آنان خواستار جا دادن شورچای در فهرست غذاهای محلی جهان هستند. آنان میگویند شورچای غذایی است که بر علاوه استفاده روزمره در سفره هایی که برای مراسم شادی و غم نشست های دست جمعی مردم و حتی مهمانداری پهن می شود جای ویژه دارد. شمس علی شمس شاعر نویسنده و پژوهشگر در بدخشان می گوید شورچای از گذشته های دور به این سو در بین مردم بدخشان مروج بوده و خانواده ها تا امروز آن را تهیه می کنند.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج هم ثروتمندان و هم فقراست که این دو باعث استدام استفاده شورچای در هر موقعیتی و در هر شرایطی شده که بهان هویت و رنگ تاریخی اجتماعی و حتی فرهنگی بخشیده است. شایسته می پندارم تا پیشنهاد کنم که شورچای به عنوان یک غذای مروج و معمول تاریخی در قطار غذاهای محلی جهانی حساب شود.
حدود 3 ماه پیش حتی نشست زیر نام شعر در نفسهای گرم شورچای بدخشانی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان برگزار شد که شاعران و فرهنگیان در کنار صرف شورچای شعرهایی را که در وصف این غذای محلی سروده بودند به خوانش گرفتند.
عجب رسمی قشنگ و دلپسند است که فرهنگی بدخشان است شورچای.
عبدالبصیر وسیق شاعر و یکی دیگر از فرهنگیان بدخشان می گوید در پی مهاجرت‌های گسترده حالا شورچای فراتر از مرزهای افغانستان رفته است.
شورچای یک از نوشیدنهای صبحانه برای مردم بدخشان است، برای مردم شمال است، برای مردم افغانستان است و حتی برای بدخشانهایی که بیرون از بدخشان هستند در کشورهای مختلف از این نوشیدنی مرغوب استفاده میکنند.
شمار از باشندگان ولسوالی های مختلف بدخشان نیز در صحبت با رادیو آزادی می گویند برخی از خانواده های فقیر از شورچای به عنوان غذای ارزان حتی روزانه 3 وقت هم استفاده می کنند. امر خدا باشنده ولسوالی مایمه درواز می گوید
اکثر خانواده های را ما سراغ دارم که حتی 3 وقت شبم یعنی شورچای استفاده می کنند. این از یک لحاظ فرهنگ مردم شده، از یک لحاظ دیگر از روی پایین بودن اقتصاد مردم است.
عبادالله باشنده ولسوالی کشم بدخشان میگوید خانواده ها در بدخشان شورچای را به عنوان یک غذای مقوی در ماه رمضان هنگام سحری نیز تهیه و صرف میکنند.
یک غذای قوی است و فرهنگ بدخشان دیگه است. اگر این از استفاده کرد مقاومت بدن از بالا میرود و تا بگه درست نمیشود.
با گفته فرهنگیان و باشندگان بدخشان شورچای از ترکیب شیر، چای سیاه، چهارمغز، نمک و قیمق تهیه شده و این غذای محلی نه تنها در بدخشان بلکه در ولایت‌های دیگر به شمول کندوز، تخار، بغلان و برخی مناطق دیگر علاقمندان زیاد دارد. با گفته آنها شورچای برای خانواده‌های ثروتمند با مصارف بیشتر یک غذای قیمتی و لذیذ است که با کلچه‌های نمکی خاص صرف می‌شود. اما برای خانواده‌های کم درآمد و نادار با مصارف مواد اندک یک غذای ارزان و اقتصادی است. بر اساس معلومات فرهنگیان بدخشان شورچای را بازرگانان بدخشانی در زمانهای قدیم که برای تبادله کالاهای بازرگانی به کشور چین رفت و آمد داشتند از منطقه خود مختار تبت چین که بر سر راه ابریشم واقع شده بود به بدخشان انتقال دادند که تا امروز در بین مردم چندین ولایت شمالی و شمال شرقی از جمله بدخشان مروج است.
شنونده های محترم، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
دشت و دمن دلال فرد.